کارشناس برنامه تو یه سوال داشتم. برخی گفتن که کفالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فوت مادرشون بر عهده زبیر بن عبدالمطلب بوده، نه برادرشون ابو طالب. می‌خواستم ببینم این مسئله صحت داره یا نه. با تشکر، خدا نگهدار.
ممنون از تماستون، سوالتون ان شاءالله مطرح میشه. خداحافظ شما.
یه توضیح بفرمایید که اصلا اصل مطلب چیه؟ مادر ایشون در چه سالی از دنیا رفتن؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ اصلا زبیر بن عبدالمطلب آیا اون موقع مطرح
بود؟ مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 6 سالگی حضرت از دنیا رفت و کفالت حضرت را جدشون عبدالمطلب به عهده گرفت.
بله.
و 2 سال دیگه عبدالمطلب هم از دنیا رفت و کفالتشون را عموی حضرت ابو طالب به عهده گرفت. به این ترتیب بود. ظاهرا سوال اینه که مثلا به جای دیده یا کسی شنیده که مثلا به جای عبدالمطلب یا به جای ابو طالب زبیر را نوشتن. بله. زبیر ابن عبدالمطلب، چون یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب به نام زبیر بود، غیر از اون زبیر ابن عوام.
بله.
زبیر ابن عبدالمطلب عرض کنم که
عموی پیغمبر میشد.
عموی یکی از عموهای پیغمبر بوده. یا سوال اینه که جایی خونده یا کسی شنیده که مثلا سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله را زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی این عمو، به عهده گرفت. که من عرض میکنم چنین چیزی صحت نداره. بنده حقیر فقیر سالهاست در تاریخ کار میکنیم، این را نه جایی دیدم و نه از احدی شنیدم، تا حالا نشنیدم، حتی شنیدنش هم نشنیده بودم.
حالا الان اولین بار از زبان این شنونده محترم شنیدیم. پس در واقع بعد از قطعا اینجوریه که بعد از فوت مادرشون مامن عبدالمطلب عهده‌دار کفالت میشه و بعد هم جناب ابو طالب که عموی ایشون بوده. بسیار.
البته انتخاب ابو طالب عرض کنم که طبق وصیت حضرت عبدالمطلب بوده. حضرت عبدالمطلب هنگام فوتش وصیت کرد به ابو طالب که این برادرزادت را تو نگهداری کن. جهتش هم این بود که دو جهت داشت. جهتش هم این بود که درسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له اموهای متعددی داشت. عبدالمطلب 10 تا پسر داشته. درسته که اموهای متعدد داشته، لکن پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی عبدالله با ابو طالب، برادر والدینی بودند.
هم پدر هم مادر،
هم از هم پدر یکی بودن، هم از هم. در حالی که با بعضی از برادرها عبدالله برادر پدری بود فقط. پس این یه مقدار نزدیکتر بود. و از طرف دیگه از نظر شرف و فضیلت و تقوا و یکتاپرستی ابو طالب در بین برادراش ممتاز بود.
بله.
بعدان بعد از بعثت حضرت رسولم قریش میخواستن جلو حضرت را بگیرن، میامدن متوسل میشن به حضرت ابو طالب که از طریق او عرض کنم که جلوی دعوت حضرت محمد را بگیرن. و در لابلای صحبت های اونا شالا میخوان از طریق ابو طالب جلوی دعوت حضرت رسول را بگیرن، لابلای صحبتشون هست که اقرار میکنن به شرف و فضیلت و منزلت ابو طالب. به نظر میرسه این دو جهت بود که عبدالمطلب منگام رحلت وصیت کرد که این عمو کفالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به عهده بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکر هستم از شما. امیدوارم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
در این قسمت از برنامه سوالی رو از بین سوالات پیامکی قرائت می‌کنم. جناب استاد پیشوایی پاسخ بفرمایید. پرسیدن که درباره زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها کتاب معتبر یا کتاب قابل توجهی رو معرفی بفرمایید.
نمیشه از بین کتابای متعددی که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته شده یکی را از هر جهت ترجیح داد. میتونن این شنونده گرامی با مرکز نشر زائر در شهر قم که متعلق به آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است ارتباط بگیرن و کتابای مربوط به حضرت معصومه را از اونجا تهیه کنن. بله، چند سال پیش بزرگداشتی گرفتن، همایش بزرگداشتی گرفتن درباره حضرت معصومه سلام الله علیها. یه دوره کتابی بیرون دادن، اشتباه نکنم 22-23 جلد، که طبعا بعضی ها راجع به خود حضرت معصومه نبود، مثلا بعضی جلداش مربوط به تاریخ قم بود، بعضی جلداش مربوط به تاریخ تشیع و امثال بود، ولی یکی دو جلدش مربوط به خود حضرت معصومه بود.
کنگره حضرت معصومه.
کنگره حضرت معصومه. مجموعه آثار کنگره حضرت معصومه. اگر بتونن اون یکی دو جلدی که مربوط به خود حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه کنن خیلی خوب خواهد بود. البته بعید میدونم اینا در بازار کتابفروشی ها باشه، طبعا بهتر میتونن در کتابخانه ها تهیه بفرن.
بله، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد پیشوایی. میخواستم جامع ترین و معتبرترین کتاب درباره سیره حضرت رسول صلی الله رو برای ما معرفی بفرمایید. خیلی ممنونم و متشکرم از برنامه خوبتون.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال هم از همون سوالی است که در برنامه‌های قبلی توصیه فرمودید این سوالا کمتر بپرسن، اینکه حالا قدیمی ترین، جامع ترین، کامل ترین. خب پیدا کردن این ترین ها کار ساده ای نیست، اگر بشه بفرمایید.
ظاهرا نظرشون اینه که کتاب مثلا معتبری باشه که ضمناً قدیمی باشه و جامع باشه. عرض کردم ممکنه کتاب جامع باشه ولی قدیمی نباشه، قدیمی باشه جامع نباشه، این دو تا رو داشته باشه، شرط رو داشته باشه و معتبر نباشه. ولی کتاب قدیمی که درباره سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده، سیره ابن شامه که اصلش هم مال محمد ابن اسحاق بوده که مؤلفش در 121 فوت کرده.
بله.
ابن اسحاق که این کتاب رو نوشته در 151 در 151 فوت کرده و بعدا عالمی سیرنویس و مورخی به نام عبدالملک ابن هشام این را تغییرات درش داده، به نام خودش معروف شده به نام السیرت النبویه،
معروف سیره ابن هشام،
معروف سیره میشه ولی اصلش مال ابن اسحاق.
بله.
عبدالملک ابن هشام در 218 فوت کرده.
بله.
نمیتونیم بگیم سالی که فوت کرده این را نوشته، یعنی از این قدمت مال قرن دوم میشه.
بله.
در 218 فوت کرده به نام السیرت النبوی، همجور که فرمودین معروف به سیره ابن هشام. این کتاب به فارسی هم در ایران ترجمه شده.
بله.
البته این تا حدود زیاد جامعه ولی کمیش نقاط ضعفی هم داره. ایشون سپرسیده معتبرترین، نمیتونیم بگیم این کتاب 100% معتبره، موارد ضعف هم داره ولی کتاب قدیمی در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم.
بله. دوستان شنونده که با ما همراه هستن در برنامه پرسمان تاریخی، اسم کتاب‌های تاریخی زیاد به گوششون خواهد خورد. خیلی از این کتاب‌ها کتابایی است که مستقلن یا به شکل زمینی به زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداختن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
ضمن عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی داشتم از حضورتون. در تفسیر سوره اسراء حضرت علامه طباطبایی صفحه 47 فرمودن که 4 کودک در کودکی به زبان آمدند که یکیش فرزند شیرخوار مشاطه آرایشگر خانواده فرعون بودند، یکی شاهد حضرت یوسف بود و یکیش هم طفل شیرخوار در داستان حریج اگر اشتباه تلفظ نکنم با هی جیمی، و چهارمی هم حضرت عیسی ابن مریم. این شیرخوار در داستان حریج رو من تا حالا نشنیدم جریانش چی هست. اگر امکان داره استاد لطف فرمایند مطرح کنن که موضوعش چی بوده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، انشاءالله که موفق باشین، خدا نگهدارتون.
بسیار خوب، سوال رو خیلی روشن پرسیدن. فقط این تعبیری که به کار بردن حریج هست یا جریج؟
جریح.
بله، توضیح بفرمایید.
جریح هست، آدرساشم این خواهر مکرم درست نفرمودن. این قضیه که اشاره ایشون میکنن در سوره اسراء نیست، در سوره یوسفه.
بله.
در تفسیر و شهد شاهد من اهلها، اونجا که اشاره میکنه کودک به بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام گواهی داد.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه نه در سوره اسراء.
بله.
بلکه در تفسیر سوره حضرت یوسف.
درسته.
در تفسیر آیه و شهد شاهد من اهلها اونجا نقل میکنه، همجور که شما اشاره فرمودن، که یک تفسیر اینه که کی شهادت داد که حضرت یوسف بیگناهه، میگن یه بچه قنداقه بوده و امر خداوند متعال به تکلم در آمد و گواهی داد به بیگناهی حضرت یوسف. بعد مرحوم علامه طباطبایی یکی از این رم جریح می نویسد. به نظرم می رسه جریح را مطرح می کنه، مقصود این قضیه که عرض می کنه، ولی اونجا کسی ننوشته که مثلا بچه‌ای در گهواره بوده گواهی داده. جریح اسم پسر عموی قبطی ماریه قبطیه همسر رسول خدا بوده که اهلشو مصری بودن.
بله.
جریان از این قراره که وقتی دعوت جهانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع شد از سال 6 هجرت به بعد، رسول خدا نامه های رسمی نوشت به سران و زمامداران و پادشاهان اون روز دنیا و رسمن به اینا رو به اسلام دعوت کرد. نامه ایم به مقوقس پادشاه مصر نوشت که مسیحی بود.
بله.
وقتی این نامه را پیک رسول خدا به حاکم مصر رسوند، خیلی اظهار علاقه کرد به رسول خدا، گرامی داشت پیک رسول خدا را و اظهار تمایل کرد به اسلام. و در بازگشت این پیک مرکبی به نام دلدل از تری سواری برای رسول خدا فرستاد با دو تا کنیز.
بله.
که یکی از اونا ماریه قبطیه بود که رسول خدا از این دوتا خواهر یکی را به همسر انتخاب کردن، معروف به ماریه، اسمش ماریه بوده. قبطی که میگن، قبطی اسم نژاد دستی از مصری هست،
همون ام ابراهیم دیگه.
بله.
بله.
عرض کنم که ماریه قبطی پسر عموی داشته در مصر به نام جریح، اونم آمده بوده همراه ماریه.
بله.
بنابراین بعد از این که ماریه همسر رسول دا بود، این گاهی سر میزد به دختر عموش، تا اون که ماریه قبطیه پسری به دنیا آورد که اسمش رو گذاشتن ابراهیم.
بله.
بعد از تولد ابراهیم شایعه درست کردن بدخواهان علیاذ بالله، گفتن که مثلا این جری پسر عموی ماریه پیش این رفته آمد می کرده، این بچه از اون جریه.
بله.
نه از رسول خدا.
طبعا تهمت زدن.
تهمت زدن که خیلی اسباب زحمت شد، خیلی مشکل درست کرد. رسول خدا علی علیه السلام را خواست به اون مأموریت داد بره در تعقیب جریح. من خیلی خلاصه عرض میکنم.
بله.
علی علیه السلام تشریف بود، جریح را پیدا کرد، خواست این را بگیره، او فرار کرد. علی علیه السلام او را تعقیب کرد و این خواجه است و این تهمت اصلا اینجا با این قضیه منتفی شد و این گرفتاری هم برطرف شد.
در واقع با این قضیه فرار او مشخص شد که او اصلا نمیتونسته همچین کاری انجام داده باشه.
اصلا قضیه از بیخ دروغه.
درسته.
مقصود اینه و جری هم بیگناه شد، کسی هم تعقیب نشد. مرحوم علامه میفرماید جری مقصود اینه به نظر، ولی اونجا بیگناهی جری از این طریق روشن شد. من ندیدم که مثلا در مورد او بچه‌ای به تکلم در آمده باشه و به بیگناهی او گواهی داده باشه. جواب میکنه مقصود اینه.
بسیار خوب. این که اشاره کردن از مرحوم علامه طباطبایی این به این شکل نقل نشده پس در کتاب. ایشون اشاره میکنه که علامه طباطبایی این مطلب رو مطرح کردن.
نوشتم. بله.
مطلب رو به این که این
جریح که میگن که بیگناهی ثابت شد اینه. در یک کلمه علامه طباطبایی میفرماید یکی از اونام که بچه به بیگناهی و گواهی داد یکی هم جریحه که ایشون حریش میخونه؟ نه جریحه.
بله.
من عرض میکنم به نظر میرسه مقصود علامه اینه، مورد دیگه نداریم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، از برنامه پرسمان تاریخی از جناب استاد پیشوایی سوالی داشتم. خواستم بپرسم که رابطه پیامبر با یهودیان مدینه چگونه بود و اونا به چه برخوردی با پیامبر داشتن و در نهایت رابطه به کجا ختم شد؟ با تشکر از استاد پیشوایی.
خب سوال رو با هم شنیدیم. سوال درباره رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان مدینه است. این که چه رابطه‌ای با هم داشتن، یهودی‌ها چه برخوردی با پیامبر داشتن و نهایتاً این به کجا انجام داد؟
اول به اختصار عرض می‌کنم، بعد در حد که وقت ایجاب می‌کنه توضیح میدم. اجمالاً در اوایل هجرت حضرت رسول و مسلمان‌ها از مکه به مدینه، روابط رسول خدا و مسلمان‌ها با یهود خوب بود. هم از ناحیه مسلمان‌ها هم از ناحیه یهود خوب بود. یه جهت عمدش هم این بود که یهود خداپرست بودن.
بله.
هر داشتن با بتپرستا.
درسته.
بتپرستا خدا رو قبول نداشتن، یا شریک قائل بتپرست بودن. ولی یهود و نصارا اهل کتاب بودن. اینا خدا رو قبول داشتن. منتها میگفتن ما از شریعت خودمون پیروی میکنیم.
بله.
اینا خداپرست بودن و سالهای سال بشارت به بعثت قریب الوقوع حضرت رسول را به مردم مدینه می دادن. بنابراین در اوایل هجرت روابطشون خوب بود. توضیحاً عرض می کنم که در مدینه و اطراف مدینه سه قبیله بزرگ یهودی بودن. بعضیشون در حومه مدینه بودن، البته این غیر از یهود خیبرن.
بله.
بعضیشون در مدینه بودن، در بعضیشون در حومه مدینه بودن. از نظر اقتصادی و سیاسی وضعی خیلی خیلی بهتر از بت‌پرستا داشتن، قلعه‌های محکم داشتن، باغات داشتن، ثروتمند بودن، پناهگاه‌ها داشتن.
بله.
برتری داشتن به همشهریاشون اوس و خزرج بت‌پرست.
بله.
اوایل روابطشون خوب بود، لکن عرض کنم که به تدریج تغییر رویه دادن. ابتدا رفتار غیر دوستانه و کارشکنانه پیش گرفتن و سرانجام دشمنی آشکار کردن. لکن زمانی که هنوز روابط دوستانه بود، خود اینا پیشنهاد کردن به رسول خدا بیا یه پیمانی ببندیم.
بله.
این پیمان تصریح شده در تاریخ به پیشنهاد خود اینا بوده. آمدن پیمانی بستن با رسول هر سه قبیله، یعنی از طرف هر قبیله رئیس اون قبیله به اصطلاح پای پیمان را امضا کرد. با ادبیات امروز بخوایم روی این پیمان اسم بگذاریم، میتونیم بگیم پیمان عدم تجاوز، مثلا همچین چیزی. سه ماده مهم داشت.
بله.
هر سه هم تکلیف بود به یهود. عجیبه که اینا پیشنهاد کردن و هر سه بر اونا تکلیفه، یعنی حقی برای اونا منظور نشده و این رو خودشون پذیرفت. پیمان اینجوری شد که ماده یک، یهود حق ندارن هیچ گونه اقدام دشمنانه و خصمانه بر ضد مسلمان ها چه پنهان و چه آشکار انجام بدن.
بله.
حق اقدامات خصمانه ندارن. دو، یهود حق ندارن با دشمنان اسلام همکاری کنن، چه پنهان چه آشکار. بخوان مثلا اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا قرار بدن، چه حقی ندارن. سه، اگر آمدن از دو ماده یک و دو تخلف کردن، اونا میگفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، محمد حق دارد اونها را مجازات کنند، مردانشون را بکشند، زنانشون را اسیر کنند و اموالشون را مصادره کنند. رئیس هر سه قبیله پای این پیمان را امضا کردند. کم کم اینا همجور که اشاره کردم روششون را عوض کردند و با شیطنت کجدار و مریض هم خرابکاری میکرد، هم میگفتم ما نبودیم. میبینید دیگه الان هم در بعضی از کشورها مثلا میبینی مبنای کشور دستور میده به پاسگاه مرزی کشور همسایه تجاوز میکنن، میزنن نگهبانا رو میکشن، داد کشور مورد تجاوز بوله میشه، آنجا ببخشید مامورین ما اشتباه کرده.
عمدی نبوده.
این یه بار دوبارش ممکنه، ولی تکرار بشه معلومه که از این کارا میکردن. و اگر در قرآن مجید یهود به شدت نکوهی شدن، البته یهود اون زمان، مربوط به قضایای بعد از اینه که اینا بنای ناسازگاری گذاشتن. چند بار رسول خدا به اینا هشدار داد، فرمود که یادشون آورد که ما با شما پیمان داریم، شما پیمانتون را محترم بشمارید و کاری نکنید که خلاصه ما از اون مثلا مفاد پیمان نامه استفاده کنیم. اینا گوش نکردن و حالا به تفصیل بخوام عرض کنم خیلی طول میکشه. هر کدوم از اینا این پیمان را به یک نوع نقض کردن. قبیله بنی قینقا اولین قبیله بوده که پیمان را نقض کردن، و اون این بود که بعد از عرض کنم که جنگ بدر که عقده شد برای یهودی ها، چطور مسلمان ها پیروز شدن، اینا بعدا برتری پیدا میکنن، تحریک کردن یک جمان یهودی را، رب یک زن عرب را که دورگرد بوده یه جا، دستفروش دورگرد بوده یه جا نشسته بوده، و از غفلت این زن استفاده کرد، پایین لباس این زن را به بالاش گره زد. این زن وقتی بلند شد بدنش نمایان شد و این کار سامان یافته بود. کسانی که این کار کرده بودن مباشرین و مسببین اون دور برای کمین کرده بودن، اینا پقی زدن زیر خنده و مسخره کردن. زن فهمید که قربانی توطئه شده، گفت مسلمانا برسید به داد من، در روز روشن ناموس شما را اینجوری اهانت میکنن. مسلمانا ریختن آمدن، چه خبر؟ گفت اینجوری شده. چی این کار را کرده؟ یه جوانش مباشر این کار بوده پیدا کردن، مسلمانان عصبانی زدن او را کشتن. این بار بنی قینقا جمع شدن، حالا به جای این که مثلا بگن حالا شده، اتفاق شده، نفهمیدن، یا رسول الله این ما نبودیم، این جوان نفهمید، حالا مثلا بیه برگذشته ها صلوات بیایید بعد از این با روال جدید زندگی کنی، این کار نکردن. آمدن قوای جمع کردن و رفتن اون قاتل اون جوان یهودی رو کشتن، و بعد رفتن در قلعهشون جمع شدن و در قلعه ها را بستن و حالت آرایش نظامی گرفتن.
بله.
که عرض کنم که نهایتا منتهی به اخراج اینها از مدینه شد، اینجوری شد.
درسته.
و اما قبیله بنی نذیر در یه جریانی عرض کنم که نظر ترور رسول خدا رو داشتن، ولی نقششون نگرفت و نقششون فاش شد و رسول خدا فرمود من همشهری های مثل شما نمیخوام، 10 روز فرصت دارید از این شهر برید، اختیار با خود شما، هر چقدر هم اموال دارید ببرید، ولی از این شهر برید. عبدالله ابن ابی سلولی سرشناس منافقین، خداوند متعال از قول او نقل میکنه، لَئِنْ اُخْرِجْكُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. عبدالله اومد پاشنه اینا رو کشید، گفت نترسید، انفعال عمل نکنید، ترس از خودتون نشون ندید، هیچ کاری نمیتونن بکنن، محمد نمیتونه، زورش نمیرسه شما رو از مدینه بیرون کنه. اگر شما رو بیرون کردن، اولا من 2000 مرد سواره جنگی به کمک شما میفرستن، اگرم بیرون کردن لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، ما هم با شما ازم بیرون میریم. اینا اول ترسیده بودن، میخواستن هم بساطشون رو جمع کنن برن. این بلوف عبدالله اموی باعث شد که اینا نشستن و 10 روز تمام شد. رسول خدا دستور محاصره قلعه را صادر کرد، دیدن اصحاب دستشون به جای پر نیست، گول منافقین را خوردن. خداوند متعال قضیه اینا را در سوره 8 بیان میکنه این بار واسطه انداختن معذر رسول خدا که حالا دیگه شد دیگه، حالا اجازه بدید ما بریم. حضرت فرمود برید، ولی این دفعه همه اموالتون رو نمیتونید ببرید، هر کدوم به اندازه یه بار شطور میتونید ببرید. همینجور هم شد، پس سرنوشت نامین شد. و اما قبیله سوم که نهایتا رسول خدا با استناد به اون پیمان نامه اینا را مجازات کرد، قبیله بنی قریظه بود که پیمان شکنی کردن و در جنگ خندق یعنی جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن. به سپاه احزاب قول دادن که به محض اینکه شما خندق عبور کردین ما هم از داخل به مسلمان ها حمله میکنیم، که رسول خدا اینا را بازداشت کرد و در هم مدینه مجازات شد. منتها نکته ای که میبایست من اول عرض کرده باشم، حالا از باب تکمیل بحث عرض میکنم، سوال پیش میاد که خب شما خودتون گفتید که اوایل هجرت روابط اینا با مسلمان ها خوب بود، هیچ مسئله از طرفین نبود، بعدا بنای رفتار غیر دوستانه گذاشتن، بعد کارشکنانه شد، چون بعد به لجاجت اینا، چرا؟
علت این چرخش چه بود؟
علت این چرخش چه بود؟
بله.
به نظر میرسه علت این چرخش این بود که اوایل که رفتار اینا دوستانه بود با مسلمان ها، پیشرفت اسلام را پیشبینی نمی کردن. فوقش می گفتن بالاخره محمد هم شخصیتی هست، حالا دین آورده، این دین پیرو داره، اون برای خودش، ما برای خودمون. ولی هرچه زمان گذشت پیشرفتای اسلام را دیدن، پیشرفتای سریع اسلام را دیدن، به این نتیجه رسیدن که وضع اینجوری پیش بره، اینا در آینده یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن، در حالی که دندشون برای این دومی پهن نبود. چرا؟ همجور که اشاره کردم اینا سالها با اوس و خزرج در هم مدینه زندگی کرده بودن، همیشه برتری داشتن با اوس و خزرج، یعنی هم شهریای بت پرستشون، همیشه برتری داشتن، برتری فرهنگی، برتری اقتصادی، برتری سیاسی، برتری اش از همه جد برتری داشت. اینا خو گرفتن اون برتری، توجه کردی؟
تحمل اقلیت بودن رو نداشتن،
اقلیت بودن را نداشتن، تحلیل کردن، گفتن اینجور که اوضاع نشون میده وضع اینجور پیش بره، ما باید نهایت در آینده این دین را بپذیریم یا به صورت اقلیت در پناه اسلام زندگی کنیم، این برای ما قابل تحمل. زدن زیر همه چی. بعد می آمدن به اینا می گفتن، بت‌پرستایی که با وعده با بشارت اینا مسلمان شده بودن، می آمدن می گفتن بابا شما عمری ما گفتید که به زودی کسی عرض کنم که مبعوث خواهد شد از نسل پیامبران، خب این همونه که شما گفت، ما به انگیزه گفتن شما نیم گفتن، نه ما گفته بودیم، اون که ما گفته بودیم از نسل اسحاقه، ولی این که آمده از نسل اسماعیله. زدن زیر
به یه توجیه دادست. بسیار خوب، خیلی متشکر هستم، فرصت به پایان رسید. فقط جهت تکمیل بحث عرض بکنم که درباره این سوال، موضوع این سوال، کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده، از جمله کتاب پیامبر و یهود حجاز نوشته آقای مصطفی صادقی. دوستان شنونده از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یارتان.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
دارنده ی حجت الهی، داننده ی راز صبحگاهی،
دارنده ی حجت الهی، داننده ی راز صبحگاهی.